میدونید، ولی الان نه غیر داروهای گیاهی، موضوع تغذیه هم هست. وقتی که انسان ها توی طبیعت و مزاج اینا میگن، چون انسان طبیعت آب، آتش، هواه که همه سیالن، دم، صفرا، بلغم و سودا که طبیعت خشک و شکننده است. وقتی که توی جامعه این سودا درصدش 0.5% باید باشه تو وجود هر شخص، بشه 1 و 1.5%، یعنی انواع بیماری ها. سودای سوخته از صفرا داریم، سودای سوخته از بلغم داریم و سودای سوخته از دم داریم. اینا همه شخصیت های افراد جامعه رو دگرگون میکنه. ما باید در کاری بکنیم درصد سودای بیماریزای مردم از طریق تغذیه، از طریق حجامت، از طریق ورزش کاهش پیدا کنه. چون سودا در خون نشانه توی مغز باشه، نشانه مالی خوریایی، دو قطبی، خودخوریه، اونی که شب موقعی که میخواد بخوابه پر حرف و درده، ای با خودش کلنجار میره، این علامت سوداویه. اونی که صبح بلند میشه احساس به قول معروف منفی نگری توش میاد، این علامت سوداییه. این بیقراری هست که از طریق طب سنتی و همکاری طب کلاسیک خیلی میشه روی این موضوع کار کرد. چون الان اکثر تغذیه ها سوسیس، کالباس، مرغ، نمیدونم غذاهای فست فودی، نمک یوددار، که همه اینا مجموعا انسان رو دچار تزلزل میکنه، دچار بیقراری میکنه، دچار ناهماهنگی میکنه. افراد از درون میتونن درست بشن.
من جنبندی فهمیدم شما تو این بحث رو به این صورت میتونم داشته باشم که اگه به شایستگی از طب سنتی کمک گرفت و کمک بگیریم، میتونه حتی تو حوزه‌های فرادرمانی، حوزه‌های زیست اجتماعی ما میتونه در حقیقت مددکار باشه و خیلی راحت‌تر پیشگیری هم چه بسا بتونه انجام بده. شما نظرتون چیه در این زمینه جامعه دکتر معصوم زاده؟
خب ببینید، دقیقاً همینطوره. اولا راجب سرعت شما فرمودین، سرعت 100 مثال زدین و 20. من گاهی نگران میشم که اصلا با هر تغییر مدیریتی جهت عوض میشه، نه اینکه سرعت کم و زیاد بشه. یهو یه مدیریت میانی یا حالا بالاتر یا پایینتر عوض میشه، میگه آقا کلن اینه بذار کنار، یکی دیگه میاد میگه آقا آموزش بدیم، یکی دیگه میگه آقا نه حتما همینه. بنابراین این آشتی باید صورت بگیره.
پس یعنی در حقیقت ما یک نگرش داریم به طب سنتی که زائیده این دیدگاه میشه نگرش ما به عطاری ها و گیاهان داروی، چون اصلا اون طب رو باید بپذیریم، توسعه بدیم، در حقیقت تجزیه تحلیل بکنیم، کارهای آزمایشگاهی انجام بدیم، کارهای بالینی و حالا هر کاری که برای موارد دارو. و بعد مثلا میگن خب این از این دارو استفاده میشه، حالا بیام تو زیرشاخه دارویی اون تبابت بیایم کار صنعتی انجام بدیم، کار تحقیقاتی انجام بدیم، بسته‌بندی انجام بدیم و بعد هم حالا ترویج.
حالا این فاصله چه کار باید کرد؟ تا زمانی که ما کار روی این گیاه نکردیم، آیا ول بکنیم خواصش رو استفاده نکنیم، بگیم که مثلا ما متوجه شدیم با خوردن این گیاه این اثرات رو داریم، خواهیم داشت.
نکته خیلی خوبی گفتید. پس من یک اشاره داشته باشم، یک بخش حاکمیتی وزارت بهداشت الان مشخصن، حالا جدا از بحث نظارت عطاریا، نظر بزرگواران این هستش که البته ما دفتر طب ایرانی داریم، همون مجموعه میشه دیگه، طب سنتی دیگه گفته نمیشه دیگه توی
بله طب ایرانی، چون هر کشوری برای خودش. من طب چینی داریم
بله،
که الان خیلی تونسته خودش رو توی سازمان بهداشت جهانی هم حتی به قبولونه. TCM یا طب هندی داره جا میفته. خب
اون ترنزی... ایرانی که ما میشناسیم طب سنتی، طب ایرانی است.
بله بله،
هم گیاهان خواص و حالا اجامتی که فرمودن خدمتتون خواهم رسید. مونتا نکته اینه که پس یه بخش حاکمیتی داریم، دولت به نظر بزرگواران و مشخصا وزارت بهداشت باید جدیتر بگیره مقوله طب بله. سنتی رو، و حالا چه بحث حالا فراتر رفتن از این که مثلا در حد یک PhD طب سنتی بدهند و یک مدرکی گرفته بشه، به صورت کاربردی در حقیقت بهش توجه بشه، و حالا کارهای بنیادین، پژوهش‌های در حقیقت نظری و عملی و بالینی که در حقیقت میتونه کمک بکنه این مؤلفه‌های مثل طب چینی که گفتید، طب ایرانی، این مؤلفه‌هاش به تایید رسیده و قابل اجراست و حتی اونا رو به کار ببندن. بخشنامه‌ای می‌خوام یه بخش حاکمیتی این چنینی داریم، یه قسمت تو حوزه داروها داریم که باید اونها کنترل کیفیت ها رو بگیرن، تاییدیه ها و مجوز ها رو بگیرن، وزارت بهداشت باید نظارت بده تو توسعه و تحقیقات. یه بخشم بخش صنعتی سازیه به نظر میرسه.
بله بله،
که تو این قسمت من سوالم اینه که اگه الان که شما میفهمید خواستید اینو بگین که حالا ما چیکار کنیم، بخش حاکمیت که گفتیم بعد این کارا رو بکنه، خب ظاهرا عقب بعد برسونه خودش.
درسته.
تو شرایط کنونی میگیم الان سند مدن تجارت داره مجوز میده به عطاریا.
بله.
خب این سند مدن تجارت برای صنعتی سازی کاری نکرده.
متاسفانه اینجا خیلی ضعیف پیش رفتن و اگه
ارزش اقتصادی خوبی باشه،
خیلی بالا ارزش اقتصادی بالایی داره، چون دلیلش همون بحث میانیه که من داشتم میگفتم. بخش حاکمیتی خوشبختانه ضعفش رو اینجوری پوشونده که یعنی اصلاح کرده که خود ما کاری نداریم واقعا، تا زمانی که شما نتیجه دارین میگیرین نتیجه محور هستیم، یعنی اون چیه ظاهره میگه خب شما نتیجه محور داری، خوب پیش میری، مردمم راضی ان، بسم الله.
بله.
اون بخش صنعتیش هم که خب بعضیا دارن تولید میکنن و میفروشن، اما این بخش تحقیق و توسعه چون زمانبره، میخواد مثلا همون گیاه تخم تاتوره رو بررسی بکنه ببینه قسمت کشندش چیه، ببره آنالیز بکنه و پیدا بکنه، 3 سال طول میکشه بلکه بیشتر. آیا تو این 3 سال ما خودمون رو از آثار داروی این محروم بکنیم؟ یا گیاه افتیمون رو میخوایم مثلا به جای داروهای ضد افسردگی یا لیتیوم یا داروهای خیلی فوق تخصصی بدیم؟ میشناسید دیگه جناب آقای بازی، گیاه افتیمون رو هنوز تحقیقات کامل نکردیم که تو کدوم یکی از اینا آیا ضد افسردگی سه حلقه‌ای توشه یا نه. حتی من بعید میدونم یک شرکت خصوصی یا دولتی راجع به این که محتویات آلکالویدهای موجود در این گیاه رو شناسایی کرده باشه تا الان من پیپری ندیدم، شاید حالا کمکاری از بنده است، ولی کسی چیزی نوشته باشه، تحقیقاتی کرده باشه که ما این تحقیقات انجام دادیم، این گیاه اینها رو داره که این خواص رو داره. تا موقعی که این تحقیقات انجام نشده ما باید نتیجه محور باشیم و اجازه بدیم این نتایج عالی که دیده شده یک فرصتی رو در اختیار صنعت قرار بده و در اختیار اشتغال قرار بده.
بسیار خوب، صحبت حالا ادامه داره راجع به فرهنگ‌سازی، آگاهی‌سازی، این که حالا مردم فرض این که حالا حاکمیت منظور وزارت بهداشت تا جایی که میتونه حالا اومده، یا این که بیشتر از این نمیخواد یا نمیتونه، حالا ما چه کار باید بکنیم؟ آیا باید بریم عطاری هر چی گفت قبول بکنیم؟ راجع به نکات اینترنتی هم با هم گفتگو خواهیم کرد و همچنین با شما جای برزگر نکته‌ای رو داشتید خواستید بفرمایید. اما یه مهمان تلفنی هم داریم اگر اجازه بفرمایید، با جناب آقای اکبر ترکی، سخنگوی محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفتگو بکنیم. جناب ترکی سلام، خیلی خوش اومدید به برنامه گفتگوی اجتماعی. جناب ترکی، خب ظاهرن ارتباطمون قطع شده. موضوع برنامه همطور که خدمت شنوندگان عرض کردم، عطاری ها از عدم نظارت تا فروش مرگ هست که ناظره به اون بخشی که حالا بعضن بعضی از عطاری ها مکمل ها یا داروهای غیر مرتبط یا حتی داروهای گیاهی که در حقیقت در صلاحیت اونها نیست تجویز میکنن و بحثای نظارتی که بالاخره نظارتی که الان داره انجام میشه آنگونه هست یا خیر، و انشالله مباحث رو پی میگیریم. هر وقتم که ارتباطمون با سخنگوی محترم کمیسیون بهداشت درمان مجلس برقرار شد هم دوستان به من اطلاع خواهند داد. جناب بریزاده گرم، بس که نکته رو می‌خواستید اشاره بفرمایید.
عرضم خدمت شما، من یاد فرمایش مقام معظم رهبری افتادم. ایشون گفتن که امروز دغدغه من بحث گیاهان دارویی و طب سنتیه. یعنی این دغدغه تنها دغدغه ایشون نیست، دغدغه ما هم هستش. نگاه کنید وقتی که با بخش طب سنتی شما مواجه میشی، اگه بخواید حقیقیش رو در نظر بگیرید، حقیقتش اینه که دست حکیما بوده، دست کسایی بوده که علم به صورت لدونی خداوند این علم رو به ایشون عطا کرده، مثل ابن سینا. و این اتفاق هنوزم تک و توک پیش اومده. الان ما بزرگای طب سنتی رو به جایی که کمک بکنیم که در این حوزه با طب نوین همراه بشن پس میزنیم، در صورتی که هیچ ترکیب نادرستی نیست. ما کسی که میاد تو طب سنتی، ما اصلا نمیگیم شما گیاهای دارویی تا که شیمیایی قطع بکن، ما میگیم در کنار این، اینم شما استفاده بکن.
بله، گفتن جناب دکتر مسعودزاده که اگه این عطاری بالفرض جمع هم بشوند به بهانه اینکه خب بخششون غیر قانونی هست، یعنی کارهای اشتباهی هم درشون صورت میگیره در بعضی از اونها، یکی از اتفاقاتی که میفته اینه که ما از فواید آثار خوب گیاهان دارویی در کنار داروی شیمیایی که داریم استفاده میکنیم محروم میشیم. اما قطعا عطاری حق نداره، یعنی فروشنده دقیقه کسب و کار دیده شده اینجا دیگه، خودش تجویز مستقیم انجام بده دیگه، درسته؟ یعنی این رو میپذیرید که ما باید به این سمت بریم که فرهنگ سازی به وجود بیاریم بین مردم. اصلا فرض کنید وزارت بهداشت بیشتر از این نمیخواد باید بکنه.
خب بله،
اون بحث حاکمیتی که گفتیم چه باید بشود و تحلیل شما و گفتگوهایی که داشتیم. اما یه بخش هم اینه که خب من بیمار یا بالاخره نیازمند یک طبابت باید بدانم که عطاری محل تجویز دارو نیست. یعنی وقتی که میرم اگه دیدم مخصوصا یه کسی که مثلا فرض کنم 18 سال 20 سال معلوم فروشنده است، این دیگه صلاحیت اون رو نداره که مثلا اینو بخور قندت مثلا یه ماه خوب میشه، نمیدونم دیابتت.
دقیقاً شما به نکته درستی اشاره
میکنید.
این بحث ناآگاهی مردمه. الان این اتفاق فقط تو عطاری نمیفته، من همین خودم بارها شده مثلا گلوم درد گرفته، رفتم گفتم آقا مثلا یه کپسول آماکسیسیلین بده با یه دونه مثلا خواب‌آور یا آرام بخش، ایشون به من داده، نگاه کنید داده و من استفاده کردم. اون بابایی که عطاره، یکی فقط بحث پول نیست، یکی ته دلش ته وجودش دوست داره به مردم خدمت کنه، میخواد مردم سلامت بشن، متوجه؟ میخواد سلامت بشن، نه فقط مالیش. حالا از این تو این وسط یه سری آدمای که درک این موضوع رو ندارن و بابت اون کار کسب درآمد میکنن هستش، درست. غیر ممکنه نیستش. همین داروی گیاهی، داروی خونه گیاهی اگه رفت آمد درش نشه و اون دارو بله. بمونه،
درسته.
دوچار شپش و کک و چه بیمونم هر بیماری
بله
بشه.
اصلا داروی گیاهی هم به نظر میشه بعضی اون... مدت اون ظاهر و خاصیت رو بله. نداره
اگه
اصلا لیچ میشه
اون اتفاق
یا
پیش نیاد خب اون کیفیت نداره با اون
اینم
ظاهر
اطلاع رسانی نمیشه بله. یعنی مثلا ممکنه دو سال حالا بعد از این مشتقات رو طرف بله. گذاشته میگه میرم استفاده میکنم، همه چیز مثل خاک شیر نیست، یک سال هم بمونه دو سال هم بمونه.
و این اتفاق هم توی سنتی
شیرین بیان ظاهرن اینطوری، یعنی اصلا ظاهرش اصلا عوض میشه
بله، هم ظاهرش هم خواستش
بله.
و این اتفاق هم توی سنتیه هم توی داروخونه. یعنی اصل موضوع اینه سن. که بعد یه پارلمانی یه تشکیلاتی به اتفاق بیفته که طب سنتی و کلاسیک یا نوین در کنار هم به یه نقطه برسن. شما الان بحث زالو زالو شما نگاه کنید، اگه بخواید رو اینکه درآمدزایی حلال بشه، بحث زالو شما یه زمین کشاورزی شالیزار برنج رو در نظر بگیرید، قیمت برنج یه طرف، قیمت زالویی که میتونه توی اون شالیزار پرورش پیدا بله، بکنه بله. و هزاران خاصیت دارویی داره یه طرف، یعنی اون زالویی که توی اون شالیزار به وجود میاد بله. قیمت مالی و ریالیش سه برابر اون برنجیه بله. که داریم ما مصرف میکنیم.
همون بس سنتی سازی که اشاره کردم، یعنی حالا فقط گیاه نیست حالا مثلا حالا اگه فرض بکنیم، حالا من نظر کارشناسی نمیدم، فرض بکنیم که زالو هم یکی از مؤلفه‌های بسیار مهمه، تولید همین هم صنعتی همین هم میتونه در حقیقت اقتصادش اقتصاد خوبی باشه. حالا من میگم نظر کارشناسی نمیدم، و اینی که میگیم بحث گیاهان دارویی طب سنتی فقط گیاه منظورمون نیست
بله.
یک مجموعه از حقیقت مأکولات و در حقیقت مشربات، اون چیزی که خورده میشه و نوشیده میشه.
اما
چون مهمان تلفنی ارتباط برقرار شد، اگه بفرمایید صحبت بکنیم اگه فرصت نمیشه. ارتباطمون با جناب اکبر ترکی برقرار نشد مجدد، سخنگوی محترم کمیسیون بهداشت درمان، و به جایشون ارتباطمون با جناب آقای سیامک مرصدق عضو محترم کمیسیون بهداشت درمان و آموزش پزشکی برقرار شده. جناب آقای مرصدق، جناب آقای دکتر مرصدق، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اجتماعی با موضوع عطاری ها از عدم نظارت تا فروش مرگ.
به نام خدا، بنده خدمت تمامی شنوندگان عزیز، جناب عالی و دیگر عزیزان شرکت کننده در سلام عرض میکنم و امیدوارم بتونم نظرات کارشناسانه و مؤثری رو مطرح کنم.
زنده باشید. ما ارتباط قبلی رو تلاش کردیم، یک بارم ظاهرا قطع شدش و فرصتمون هلوش 3-4 دقیقه در خدمت شما خواهد بود. بذارید اینطوری بپرسم، تو حوزه نظارت و تقنین بیشتر با عزیزانی که در مجلس هستن اینطوری ما گفتگو میکنیم
بله.
که مرتبط‌تر و تخصصی‌تر باشه، تو حوزه طب سنتی، طب ایرانی بگیم که در حقیقت امروز استفاده میشه، و بحث عطاری ها حالا یک مجموعه است دیگه، طب ایرانی، گیاهان دارویی و عطاری ها، مجلس دیدگاه نظارتیش رو چطور اعمال میکنه؟ چون ظاهرا ما دانسته ایم که مثلا عطاری ها رو مجوزش رو سمت میده، در صورتی که وزارت بهداشت هم بالاخره ردپایی باید داشته باشه تو این قضیه. در این زمینه میفرمایید؟
نکته خیلی مهمی که اینجا وجود داره اینه که ما باید برای کاربری طب بومیمون یک چارچوب علمی و مدون مطرح.
درود بر شما.
همه جای دنیا برای علوم در واقع سنتی و بومیشون یک چارچوب مدون مطرح کردن و یک سری دانشکده های خاص این علوم بر اساس روش های جدید و مدرن علمی کارشون رو انجام میدن و به هیچ وجه استفاده از روش های بومی به عنوان کنار گذاشتن روش های غیر بومی نیست.
دقیقا به نوعی طب مکمل در حقیقت میشه.
دقیقا این روش های بومی که حد پیشگیری و توی حد بهداشتی میتونن خیلی موثر باشن، منتها نوعا در طب اورژانس و در زمینه هایی که واقعا نیاز به جراحی وجود داره استفاده از این روش ها میتونه خطرناک و کشنده باشه. مثلا داروهایی که به عنوان دارو مطرح میشن، از اونجایی که میزان ماده مؤثر از یک بوته تا بوته دیگه فرق میکنه، میزان ماده مؤثر از یک مزرعه تا مزرعه دیگه فرق میکنه، در بیماری های حادی که باید دارو به صورت دقیق استفاده بشه واقعا ما نمیدونیم چقدر ماده مؤثر مثلا با 5 گرم از فلان برگ گیاه میتونیم وارد بدن بیمار بکنیم و حتی واقعا این ماده مؤثر همون ماده مؤثری که ما در نمونه مشابه داریم یا مثلا یه مقداری از نظر ساختار شیمیایی متفاوته که میتونه اثراتش و از عوارض جانبیش رو کاملا متفاوت کنه.
البته این بخش با صنعتی شدن و صنعتی سازی و کارهای در واقع فارماکولوژی و اینها قابل جبران هست.
صنعتی شدن و فارماکولوژی یعنی که ما گیاه دارمون رو بیاریم پروسه کنیم تبدیلشون کنیم به دارو.
دقیقاً.
و اگه قراره به شکل گیاه مصرف بشه واقعا امکان صنعتی سازی هم باشه علمی نمیشه به اندازه که بشه دوزیج رو کامل مؤثر کرد. در رابطه با وظایفی که مجلس در این داره به عهده داشته، در واقع اولا شروع به تربیت کارشناسان طب سنتی از چند سال پیش شروع شده که این در واقع
شما این روند رو مثبت میبینید دیگه؟
بله این روند باید تصحیح بشه، بله این نارسایی داره برطرف بشه، منتها یک گام خیلی مثبته چون اولین دفعه است که تو کشور ما به طب بومی و طب ملیمون با یک دیدگاه علمی و با یک چارچوب علمی داره نگاه میشه و یک بیس علمی داره براش تعریف میشه. خیلی از کشورها تو این زمینه پیشرفته هستن، بهترین نمونهای پیشرفته در مصرف علمی طب بومی دو تا کشور هندوستان و چین هستن.
بله.
که با استفاده از طب بومیشون تونستن نیازشون رو به داروهای وارداتی کاهش بدن، هزینه دارو رو کاهش بدن، منتها چون اسم یک روش خاصی به عنوان زارو اینجا برده شد، مثلا زارو از چیزهایی که اگر هم مناسب باشه میتونه خطرات شدیدی داشته باشه.
بله.
چون میتونه باعث انتقال یه سری بیماری‌های ویروسی مثل هپاتیت و ایدز بشه. کاربریش باید حتما در محدوده خاص و توسط افرادی وارد انجام بشه.
بله.
شرایط استریل باید کاملا
در مثل اجامت دیگه، اجامت هم در حقیقت شرایطش الحمدلله الان نسبتا خوب شده وضع اجامت.
ما دیدیم که زالو درمانی در مورد نوزادان حتی به کار رفته و چند مورد باعث مرگ نوزاد شده یا حتی توی افراد مسن ایجاد عفونت های شدید کرده و اینا همش میتونه خطرناک باشه و ایجاد آرزه کنه. حتی خیلی از افرادی که اومدن توی فیلد پرورش زالو چون به دقایق و ظرف این کار وارد نبودن با یه قطع برق کل سرمایه گذاریشون به هدر رفته.
درسته. خب ضمن این که یکی از میهمانان برنامه در حد یک دقیقه سوال دارن از شما، من راجع به عطاریام خیلی سوال برام بودش که چطور وزارت بهداشت
عطاریا به هیچ وجه حق دخالت در تجویز دارو ندارن.
درود بر شما. این لایسنس و این مجوز رو سمس داره میده بهشون.
آره، نسخه‌ای که پزشکان یا پزشکان طب بومی تجویز کردن در اختیار بیماران قرار بدن.
درسته. نه عرض اینه که آیا به نظر شما صحیحه که عطاریا مجوز پروانه‌شون رو از سمت بگیرن و وزارت بهداشت کاری نداشته باشه؟ ما تو وظایف فرهنگی می‌بینیم ارشاد بعد مجوز بده، ثبت شرکت‌ها مجوز میده، بعد اون شرکت میشه شرکت فرهنگی.
ناگهان کلاً اعتقاد کلی کمیسیون بهداشت اینه که تمامی مسائلی که به هر نحوی به سلامت در کار داره باید حتما از حیطه اختیار وزارت بهداشت باشه.
حالا تو حیطه نظارتی در دستور کار هست که این موضوع پیگیری بشه؟
در دستور کار هست.
بسیار.
و مسائل مشابه اونم در دست
بسیار. در واقع دکتر جناب دکتر معصوم زاده هم مختصرا سوالی دارن بفرمایید.
در واقع سوال من همین بود بسیار. که آیا در مجلس آقای دکتر مرسد خواستم ببینم طرحی در حال تصویب هستش که این عطاری ها دارای مهر و دارای مسئولیت پاسخگویی بشن، این اعتبار بخشی به اونها به نفع خود جامعه هم هست؟
در 30 ثانیه بفرمایید.
در حال حاضر در رابطه با مهر دال کردنشون فعال برنامه وجود نداره، مون تا در رابطه با اینکه پروانهشون حتما توسط وزارت بهداشت مورد تایید قرار بگیره در حال بررسی ماده قانونی
خیلی خوبه خوب. چون نظارت با وزارت بهداشت و بعد هم اونا باید پاسخ بشن. جناب برزگر هم سوالی دارن. جناب
عرضم خدمت شما، ایشون خیلی صحیح میگن درست میگن، ولی من احیاگر غمز و دلک ایرانم، یعنی دلاکی رو دارم احیا میکنم، ولی متاسفانه 10 ساله که من میخوام مجوز فشار و مالش بله. غمز به معنای فشار، دلک به معنای مالش، دلاک میشه مالشگر. خب من 10 ساله دارم دنبال مجوز میدوام، هیچ کسی به من پاسخگو نبوده، در صورتی که ما توی کارمون از سیاتیک درمان شده، دیسکای خیلی وحشتناک درمان شده، عرضم خدمت شما ام اس درمان شده و خیلی بیماریهای دیگه، ولی منی که میخوام این مجوز رو بگیرم هیچ کدوم پاسخگو نیستم. من دانشگاه شهید بهشتی رفتم، علوم پزشکی رفتم، نظام پزشکی رفتم، یعنی خوبه هیچ کس پاسخگو نبود به من. من چه
دکتر
بکنم؟
دکتر مرسد این رو بگم که امیدواریم که تو این طرح پیشنهادی مجلس در حقیقت پاسخ به کسانی که ادعا دارن آقا من کارم از کارم مطمئنم، یکی بیاد منو بررسی کنه و پروانه بده.
من اینو باید روش تاکید کنم بله. کسانی که بدون گذروندن مدارج علمی ادعای درمان دارن و با تاکید بر اینکه چند تا بیمار رو درمانی کردن در واقع درخواست مجوز دارن، باید درخواستشون از نظر علمی قابل اثبات باشه.
البته بله من دوره دیدم. اینی
که اجازه بدید، اینی که من ادعا کنم که 2 تا بیمار رو درمان کردم اصلا برای اثبات توانایی علمی من کافی نیست، بلکه باید تعداد بیماران رو که من بررسی کردم و تعداد درمان شده ها از نظر آماری بررسی بشن و
جایی هست که پاسخ خوب باشه دیگه. من اگه مدعی باشم که یه کاری بلدم که خوبه مستندات بیارم، جایی هست که جواب بده به من؟ جای اعتبار سنجی داریم؟
بله مستندات علمی داشته باشید مراجعه کنید به وزارت بهداشت بهتون جواب
مرفتی بله. عرضم یه خدمت شما یه چیز دیگه بگم. من فقط یه پرانتز خواستم باز کنم که ما زیر نظر پزشک طب گیاهی داریم این کار رو انجام میدیم. ممنون آقای دکتر،
زنده باشیم. بله تشکر از جناب آقای دکتر مرسد. امیدوارم که برای دغدغه‌های کسانی که میخوان کمک بکنن تو این طرح کامل دیده شده باشه و زحمات شما هم نتیجه بده. متشکرم و خداحافظی میکنم با شما جناب دکتر. خب شنوندگان عزیز ممنون از همراهی شما و همچنین تشکر از جناب دکتر معصوم زاده و جناب آقای برزگر. فردا گفتگوی اجتماعی با موضوع دانش آموزان در آسیب‌های اجتماعی تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز خواهد شد با حضور نمایندگانی از آموزش پرورش و جناب احمد کاوه معاون اجتماعی
ناوچه.
متشکرم. نه متاسفانه چون تیتراژ و برنامه بعدی. تشکر از شما، خدا نگهدارتون.
با نام و یاد خدا دوستان عزیز شنونده، همراهان گرامی رادیو گفتگو سلام، بعد از ظهر شما به خیر و نیکی. در دومین بخش از برنامه‌های رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزان هستیم. امروز سه‌شنبه 26 شهریور ماه و امیدوارم تا این ساعت رو به خوبی سپری کرده باشید. تا ساعت 22 در خدمت شماییم و در کوچه باغ واژه‌ها عنوان برنامه است که در این لحظه تقدیم شما میشه.
در کوچه باغ واژه ها
با نام و یاد خدای مهربان، خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام عرض میکنم. امیدوارم که در هر جا که هستید شاد و سرحال باشید. بسیار خرسندم که با یکی دیگه از برنامه های در کوچه باغ واژه ها در خدمت شما بزرگواران هستم. در این برنامه درباره دو واژه توضیحاتی خدمتتون عرض می‌کنم. این دو واژه در دو حوزه متفاوت هست. یکیش در حوزه پزشکی و دیگری در حوزه سینما تلویزیون هست. واژه اول واژه تیروئید هست. همون در واقع غده‌ای که در جلو گردن وجود داره. معادل فارسی که برای تیروئید در نظر گرفته شده واژه سپردیس هست. در واقع سپردیس غده درون ریزیه که در جلوی گردن واقع شده. البته خود واژه تیروئید هم به عنوان مترادف پذیرفته است و استفاده از اون هم مشکلی نداره. واژه بعدی که همونجور که عرض کردم در حوزه سینما و تلویزیون هست واژه فیلم استار یا به صورت مختصر شده استار هست. فیلم استار یا استار معادل فارسی ستاره سینما براش در نظر گرفته شده. همونطور که مشخصه در لفظ انگلیسی واژه فیلم هست ولی در معادل فارسی واژه سینما استفاده شده و از در واقع نوعی رابطه جزء و کل به کار رفته. فیلم استار یا استار که معادل فارسی ستاره سینما براش در نظر گرفته شده به بازیگر مشهور فیلم‌های سینمایی گفته میشه. همونجور که از معادل فارسی ستاره سینما و هم توضیحی که من عرض کردم درباره واژه ستاره سینما که از دو واژه فیلم و سینما استفاده کردم، چنین برمیاد که در واقع واژه‌هایی مثل فیلم یا سینما به عنوان واژه‌های رایج در زبان فارسی پذیرفته شدند و قرار نیست برای اینها معادلی وضع بشه. از اینکه شنونده این برنامه بودید از شما بزرگواران بسیار سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون.
وقتتون بخیر دوستان خوب شنونده. برنامه امروز گفتگوی اقتصادی با موضوع پاسخ به این پرسشه که چرا تثبیت ارز مانع از کاهش قیمت‌ها و رشد تورم نشده است. تا دقایقی دیگر همکارانم در دیگر استودیوی رادیو گفتگو آماده میشن تا این برنامه رو گفتگوی اقتصادی رو به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما کنند. اما در صورت تمایل میتونید به صورت تصویری هم با این برنامه همراه باشید از طریق سایت radiogoftogu.ir.